به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز تشکر میکنم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در چند برنامه گذشته به بررسی نسبت اسلام و سیاست پرداختیم. از زوایای مختلفی به این بحث مهم پرداختیم و جنبه های مختلفی که این نسبت بین اسلام و سیاست پیدا میکنه رو مورد بررسی قرار دادیم. مشخصا در یکی دو برنامه گذشته صحبت درباره این بود که دموکراسی چیست و چرا نوگرایان مسلمان قائلند که اسلام با دموکراسی سازگار هست. همونطور که عرض کردم، بنابر رأی نوگرایان مسلمان، اسلام به عنوان یک دین الهی هیچ نظام حکومتی ویژه‌ای نداره. نه در قرآن کریم و نه در سنت پیامبر اکرم چنین نظامی به ما معرفی نشده. دلیل اینکه در قرآن کریم و در سنت پیامبر اکرم ذکری از یک حکومت ویژه برای مسلمانان نرفته از این حیث هست که اساساً امر حکومت و سیاست در دایره وحی و نبوت نیست و اگر می بود یقیناً تکلیف این مسئله رو وحی مشخص می کرد، بلکه خداوند تکلیف امر سیاست و حکومت رو بر عهده عقول مردم گذاشته تا اونها برای حکومت و سیاست گذاری ها و قانون گذاری های جمعی خودشون یک تدبیر خردپسندی بیندیشند. به هر حال بنابر رأی نوگرایان مسلمان، سیاست و حکومت یک امر عرفی هستند و مسلمانان باید با اتکا به عقل خودشون و با توجه به شرایط ویژه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی که در هی زندگی میکنن یک نظام حکومتی خردپسند و کامیابی رو برای خودشون انتخاب کنن. سوال مهم این است که در عصر حاضر بهترین نظام حکومتی که میتواند خادم ارزش‌های اجتماعی دین اسلام باشد برای مسلمان‌ها چه نظام حکومتی است؟ پاسخ نوگرایان مسلمان این هست که بهترین نظام حکومتی در عصر حاضر برای مسلمانان مردم سالاری یا دموکراسی است و در انتخاب دموکراسی مسلمانان به باورهای دینی خودشون پشت نمی کنند. این طور نیست که به واسطه ضعف ایمان به اسلام هست که مسلمانان نظام دموکراتیک رو برای خودشون انتخاب میکنن، بلکه از این حیث که اساساً دموکراسی با اسلام سازگار هست. اینجا مایلم بر واژه سازگاری یا به تعبیر انگلیسی compatibility تأکید کنم. ببینید، بین دو تا مفهوم حداقل سه تا رابطه ممکنه برقرار باشه. رابطه اول اتحاد هست، یعنی این دو مفهوم کاملا بر یکدیگر منطبق هستند. و نوع دوم این رابطه استخراج هست، یعنی یک مفهوم از دل مفهوم دیگری میتواند استخراج بشه، از دل مفهوم دیگری میتواند استنباط بشه. و اما نوع سوم ارتباط بین دو مفهوم سازگاری است. سازگاری معناش این هست که بین اون دو مفهوم تناقضی نیست، تخاصمی نیست. این دو مفهوم میتوانند در کنار یکدیگر و با یکدیگر زندگی کنند. حالا وقتی که صحبت از اسلام و دموکراسی میشه، این نوع سوم رابطه مراد هست، یعنی دموکراسی با اسلام سازگار هست، نه اینکه اسلام واضع دموکراسی بوده باشه یا اینکه حتی دموکراسی در شکل نوین امروزیش از بطن متون دینی مسلمانان قابل استخراج باشه، بلکه صرفاً دموکراسی به عنوان یک مکتبی که در خارج از حوزه فکر دینی اسلام پردازش پیدا کرده با فکر دینی اسلام سازگاری داره. یعنی ما می توانیم در آن واحد هم مسلمان باشیم و هم باورمند و پایبند به یک نظام سیاسی دموکراتیک. یعنی دموکراسی با مسلمانی هیچ گونه منافاتی نداره. اما برای رأی خودشون دال بر سازگاری دموکراسی با اسلام، نوگرایان مسلمان دلایل و قرائن فراوانی رو ارائه میدن و بنده مایلم در این برنامه چند تا از اون دلایل و قرائن مهمی که نوگرایان در اثبات سازگاری دموکراسی با اسلام ارائه میکنند رو با شما عزیزان در میان بگذارم. اولین قرینه و دلیلی که نوگرایان ارائه میکنند این هست که توحید به مثابه سنگ زیرین فکر دینی در اسلام یک معنای مشخص در حوزه جمعی داره و اون نفی خودکامگی و استبداد هست. یعنی همون چیزی که دموکراسی هم مبناش همون هست. اجازه بدید در این زمینه قدری توضیح بدم. ببینید، ما اگر به تاریخ زندگی پیامبر اکرم رجوع کنیم، لاجرم خواهیم دید که پیامبر ما بیشترین سرمایه گذاری رو بر مسئله توحید کرده. توحید معنای سادش این هست که خداوند یکتاست، همونطور که در سوره توحید در قرآن کریم هم آمده، قل هو الله احد، خداوند احد هست. اما در عین احدیت خداوند در این عالم به اشکال مختلف و به انحاء مختلف خودش رو ظاهر کرده، تجلیات متنوع و کثیری داره و این کثرت تجلی خداوند در عالم برمیگرده به این که خداوند ارتباطات متنوعی با خارج از خودش داره. فی المثل خداوند خالق هست. این یکی از انحاء ارتباطی است که خداوند با بیرون از خودش برقرار میکنه، یعنی خالق همه موجودات هست. خداوند رزاق هست، خداوند احکم الحاکمین هست و باید گفت که به یک نحو دیگری هم خداوند با عالم انسانی ارتباط برقرار میکنه و اون نحوه ارتباط ربوبیت هست. یعنی خداوند رب الناس هم هست. رب الناس یکی از تعابیری است که در قرآن کریم آمده، همونطور که در سوره مبارکه ناس میخوانیم، قل اعوذ برب الناس، خداوند رب مردم هست. لذا رب و ربوبیت یکی از اشکالی است که خداوند با جامعه انسانی ارتباط برقرار میکنه. رب در فارسی پروردگار ترجمه میشه، یعنی کسی که میپروراند. در حوزه انسانی رب کسی هست که مقدرات آدمیان به دست اوست، سرنوشت آدمیان و معیشت مردم رو او تعیین میکنه. انسان موحد کسی هست که رب خودش رو خداوند میدانه، یعنی ربوبیت رو انحصاراً از آن خداوند میدانه. اما برعکسش، انسان مشرک کسی هست که در کنار خداوند اربابان دیگری رو در زندگی روزمره خودش شریک میدانه، یعنی در بازار، در محل کار برای تأمین معیشت خودش کسان دیگری غیر از خداوند رو رزاق میدانه، دخیل میدانه. به هزار رقم کرنش میکنه، چاپلوسی میکنه برای اینکه یک لقمه نانی به دست بیاره. درسته بر زبانش میگوید که هو رزاق، خداوند رزاق هست، اما عملاً کسان دیگری رو در تعیین سرنوشت خودش، در تأمین معیشت خودش شریک میدانه، یا به تعبیر قرآن کریم اربابا من دون الله، یک اربابی، ربهایی رو مادون خداوند برای خودش در نظر میگیره در تأمین معیشتش. لذا بنا به صریح قرآن کریم مسلمانان منع شدن از اینکه ربی در کنار خداوند داشته باشند. یعنی مسلمانان باید رب خودشون رو انحصارا خداوند بدانند. در قرآن کریم فرعون یک فرد منفوری هست، یک کسی است که مورد غضب قرار گرفته، از این حیث که او دعوی ربوبیت داشت، یعنی پای خودش رو از گلیمش درازتر کرده بود. اون چیزی که انحصاراً متعلق به خداوند هست، یعنی ربوبیت رو میخواست از آن خودش هم بدانه. اینجا در پرانتز عرض کنم که فرعون آنگونه که در قرآن کریم آمده یک فرد خاصی نیست، یک فرد تاریخی ویژه‌ای هم نیست، بلکه فرعونی که در قرآن مطرح هست یک نوع شخصیت انسانی است، یک تیپ آدم هست. ولذا هر انسانی میتواند تیپ شخصیتی فرعون رو داشته باشه. به هر حال فرعون دعوی ربوبیت داشت. او نمی گفت که من خالق مردم هستم، یعنی دعوی خالقیت نداشت، اما به تصریح قرآن کریم ادعا می کرد که انا ربکم الاعلا، خطاب به مردم سرزمین خودش می گفت که انا ربکم الاعلا، من پروردگار برتر شما هستم. فرعون چه می گفت با این ادعاش؟ خطاب به مردم سرزمین خودش میگفت که همونطور که من یک گله گوسفند دارم مشتمل بر هزاران گوسفند و اون گوسفندان من کمترین دخل و تصرفی در سرنوشت خودشون نمی کنن، حاکم بر مقدراتشون نیستن، همونطور که گله گوسفندان گله من گوش به فرمانند و همواره از اراده من تبعیت می کنند، مردمی هم که تحت حکومت من زندگی می کنند از خودشون هیچ اختیاری ندارن، هیچ گونه دخل و تصرفی در سرنوشت خودشون ندارن. اون مردمی که تحت حکومت من هستن همواره باید گوش به فرمان من باشن و حرف همانیست که من می زنم. لذا فرعون خودش رو فعال ما یشاء می دانست، دست گشاده‌ای برای خودش قائل بود در دخل تصرف در سرنوشت مردم، و به واسطه همین دعوی ربوبیت بود که فرعون بر نظام طبیعی که خداوند برای عالم انسانی مقدر فرموده بود طغیان کرد، عصیان کرد، سرکشی کرد. و چون که فرعون طغیان کرد و سرکشی کرد، خداوند رسولی رو مبعوث فرمود و به نزد فرعون فرستاد، موسی رو برگزید و به اون مأموریت داد که به نزد فرعون برو. در سوره مبارکه طه ذکر این داستان آمده. خداوند می‌فرماید، خطاب به موسی علیه السلام، اذهب الی فرعون انه طغی، به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است، او عصیان کرده است. لذا خصلت اصلی فرعونیت همین طغیان و همین سرکشی است بر علیه اون نظام طبیعی که خداوند برای عالم انسانی مقدر فرموده. اساس اون نظام طبیعی که خداوند مقدر فرموده هم این هست که آدمیان برده کسی نباشند، آدمیان بنده کسی مادون خداوند نباشند. و فرعون، و باید گفت فرعون ها همواره بر علیه این نظامی که خداوند بنا فرموده طغیان می کنند، هوس ربوبیت می کنند، هوس این می کنند که اربابن من دون الله باشند برای مردم. از این روز که در قرآن کریم اون وصفی که برای فرعون آمده وصف طاغوت هست. فرعون طاغوت بود، یعنی طغیانگر، عصیانگر بر اراده خداوند، عصیانگر بر نظام طبیعی که خداوند در عالم انسانی برقرار کرده. در الهیات اسلامی طاغوت هر فرد تجاوزگر، هر فرد ستمپیشه و زورگویی است که میخواهد اراده خودش رو بر ناس، یعنی مردم، تحمیل کنه. هر ستمپیشه است که خودش رو قیم مردم میداند، به غلط دست خودش رو در تعیین مقدرات مردم گشاده میبینه. هر کسی که این گونه باشه بنابر الهیات اسلامی یک طاغوت هست. طاغوت خودش رو فعال ما یشاء میدانه و هر کسی هم که در مقابل طاغوت تمکین بکنه، کرنش بکنه، طاغوت رو به عنوان رب خودش به رسمیت بشناسه، مشرک نامیده میشه. لذا ما در الهیات اسلامی طاغوت داریم، کسی که دعوی ربوبیت میکنه، و آدم مشرک داریم که تمکین میکنه به ارباب من دون الله، تمکین میکنه به طاغوت. هم طاغوت و هم فرد تمکین کننده به طاغوت، اینها از دایره توحید خارج هستند. هیچ کدام مسلمان نیستن، یعنی تسلیم به حق نیستن، تسلیم به اون نظام طبیعی که خداوند برای عالم انسانی مقدر فرموده نیستن. بنابر قرآن کریم، هسته مرکزی دعوت همه پیامبران الهی این بوده که شما مردم بنده خداوند باشید و به طاغوت و طاغوت‌ها تمکین نکنید. این صریح قرآن کریم هست. یعنی اگر ما تمام پیامبران الهی رو در یک ظرفی بگذاریم و کارنامه اونها، رسالت اونها رو مورد ارزیابی قرار بدیم، میتوان رسالت اونها رو حول این محور جمع‌بندی کنیم. آنها آمده بودند که از مردم بخواهند انحصاراً بنده خداوند باشند و به طاغوت و امرای خود کام هم تمکین نکنند. در سوره مبارکه نحل آیه 36 این حقیقت آمده: و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. و به تحقیق در میان هر اجتماعی پیامبری را برانگیختیم تا به مردم بگوید بنده خداوند باشید و از طاغوت دوری کنید. این هسته مرکزی دعوت همه پیامبران الهی است. حالا اگه بنده بخوام با یک زبان فلسفی تر طاغوت رو مطرح کنم، این خواهد شد که هرچه قدرت بیشتر مطلقه بشه، به مفهوم قرآنی طاغوت نزدیکتر میشه. هرچه که حاکم کمتر ظرفیت نقد و انتقاد داشته باشه، هرچه که حاکم کمتر ظرفیت نظارت بر خودش رو داشته باشه، او به مفهوم قرآنی طاغوت نزدیکتر میشه. در فلسفه سیاسی به حاکمی که مطلقه میشه، مطلق الانان میشه، دیکتاتور میگن، مستبد میگن. و ما میبینیم که همون چیزی که اسلام با او مخالفت داره، یعنی مطلق الانان شدن حاکمان، همون چیزی است که در فلسفه سیاسی دیکتاتوری و استبداد نامیده میشه و اسلام هم از بیخوبون با اون تعارض داره. دموکراسی از قضا به همین دلیل با اسلام سازگار هست، که با مطلق العنانی حاکمان مقابله میکنه. به چه شکل؟ به دو نحو آشکار. یعنی اول در نظامات دموکراتیک چاره ای اندیشیده میشه برای اینکه نهادهای سیاسی همواره ظرفیت نقد پذیری رو داشته باشن، همواره امکان انتقاد از حاکمان و بررسی کردن کارنامه اونها باشه، و دوم در نظامات دموکراتیک قدرت توزیع میشه، شکسته میشه، در یک جا متمرکز نمیشه که مطلقه بشه و مطلق العنان. لذا بنا به رأی نوگرایان مسلمان، دموکراتیزه کردن سازمان حکومت، دموکراتیزه کردن فرایند شکلگیری قدرت، دموکراتیزه کردن اعمال قدرت به ما کمک میکنه که از شکلگیری طاغوت در اجتماعات خودمون جلوگیری کنیم. یعنی دموکراتیزه کردن نظامات سیاسی باعث میشه که عملا امکان شکلگیری طاغوت در جامعه کاهش جدی پیدا کنه، و لذا دموکراسی میتواند خادم یکی از ارزش‌های اساسی ما مسلمانان باشه و اون مقابله کردن با طاغوت هست. اجالتاً این اولین قرینه مهم در سازگاری اسلام با دموکراسی است که توحید اساساً به معنای نفی خودکامگی هست و دموکراسی هم کمک میکنه که ما از خودکامگی حاکمان جلوگیری کنیم. و اما قرینه دومی که نوگرایان در سازگاری اسلام با دموکراسی ارائه میکنن این هست که اساساً پذیرش نقد حاکمان در سنت اولیه مسلمانان رعایت می شده، و این هم دلیل بسیار مهمی است. ببینید، در جوامع پیچیده امروزی که سایز جمعیت خیلی بزرگ هم هست، اصل بر تقسیم کار اجتماعی هست، یا به تعبیر انگلیسی social division of labor. این طور نیست که یک فرد در آن واحد هم بتواند فی المثل پزشک باشه، هم معلم باشه، هم نانوا باشه، هم هزار کار دیگری را انجام بده که فرد برای پاسخگویی به نیازهای خودش به اون کارها احتیاج داره. تقسیم کار اجتماعی یعنی همین. لذا در نظامات پیچیده و پرجمعیت امروزی عملاً امکان دموکراسی مستقیم وجود نداره، به گونه ای که این شهروندان حکومت رو خودشون بر خودشون حکومت کنند در معنای اخص کلمه. لذا در دموکراسی نوین، دموکراسی به طور غیر مستقیم اعمال میشه، یعنی از طریق انتخاب نمایندگان هست که مردم بر حکومت خودشون اشراف دارن و نظارت دارن. لذا در معنای امروزی دموکراسی بیش از این که حکومت مردم بر مردم باشه، کنترل حکومت توسط مردم هست. به عبارت دیگه، در سازمان سیاسی دموکراسی نهادها به نحوی شکل میگیرن که در اونها مکانیزم های تعبیه میشه برای اینکه اساسا مردم بتوانن حکومت رو کنترل کنن. فی المثل انتخابات یکی از انهایی است که مردم میتوانن حکومت و حاکمان رو کنترل کنن. مطبوعات آزاد و مستقل هم شکل دیگری هست از کنترل کردن حکومت توسط مردم. اما کنترل کردن حکومت توسط مردم یک کانال و یک مجرای اصلی داره، و اگر اون مجرا سد بشه، عملا امکان کنترل حکومت توسط مردم دیگه وجود نخواهد داشت. اون مجرا چیه؟ اون کانال مهم چی هست؟ این که اساسا قدرت باید نقد پذیر باشه، و این یکی از اصول اساسی دموکراسی است. حالا سوال مهمی که ما پیش رو داریم این هست که آیا بنابر اسلام قدرت سیاسی نقد پذیر هست یا مقدس هست؟ آیا اسلام نظام سیاسی رو مقدس می شماره، یعنی ما فوق نقد و انتقاد می دانه؟ آیا اسلام از مسلمانان خواسته که اطاعت از حاکم رو اطاعت از خداوند قلمداد کنه؟ آیا اسلام از پیروانش می خواهد که مخالفت با حکومت نکنن، چون که مخالفت با حاکم مخالفت با خداوند هست؟ واقع هم این هست که پاسخ همه این سوال ها منفی است. یعنی نه اسلام از مردم میخواهد که با حکومت مخالفت نکنند، چون حکومت ها منصوب از طرف خداوند هستند، و نه در دوران اولیه اسلامی مسلمانان چنین درکی داشتند. یعنی ما وقتی که برمیگردیم به اون دوران مرجع و اولیه اسلامی، اصلا نشانی از این که مسلمانان حکومت رو مقدس می دانستند، یعنی ما فوق چون و چرا، ما فوق نقد و انتقاد، نشانی از اون پیدا نمی کنیم. برعکسش، همه قرائن نشون می دن که مسلمانان همواره برای خودشون حق انتقاد از حاکمان رو محفوظ می داشتند. اجازه بدید من فقط به خاطر کمبود وقت به یکی دو تا مثال اینجا بسنده کنم. مثال اول رو حکایتی است که ابو حامد محمد غزالی در کتاب احیاء علوم الدین آورده و من مایلم این اون حکایت رو برای شما عزیزان ذکر کنم که درباره خلیفه دوم عمر هست. غزالی میگوید عمر رضی الله عنه شبها در مدینه بگشتی، شبی از درون خانه‌ای آواز مردی شنید که سرود می گفت، پس به دیوار بر شد و نزدیک وی خمر یافت و زنی دید. عمر گفت ای دشمن خدای، چنین گمان بردی که خدای عزوجل تو را در حال معصیت پوشیده می دارد؟ آن مرد گفت ای امیرالمؤمنین، تو نیز تعجیل مفرمای، اگر من در یک چیز خدای را معصیت کردم، تو در سه چیز خدای را معصیت کردی. خداوند از خدای عزوجل فرمود لا تجسسو، سوره حجرات آیه 12 است. خداوند فرمود لا تجسسو و تو تجسس کردی. و خدای فرمود و اوت البیوت من ابوابها، سوره بقره آیه 189، به خانه ها از در وارد شوید و تو از بام در آمدی. و باز خدای فرمود لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، سوره نور آیه 27، بدون اجازه وارد خانه کسی نشوید و به هنگام ورود سلام کنید و تو در خانه من بی اجازه و بی سلام آمدی. عمر گفت هیچ نیکویی از تو باشد اگر عفو کنم؟ آن مرد گفت آری، به خدای اگر از من عفو کنی هرگز در مثل این معاودت ننمایم. پس عمر عفو فرمود و بیرون آمد و او را بگذاشت. ببینید این حکایت به وضوح نشون میده که مسلمانان در اون زمان لکنت زبان نداشتند در مقابل حاکمان خودشون. اگر میدیدن که حاکم برخلاف موازین قرآنی عمل کرده، ابایی نداشتند که به حاکم تذکر بدند و حاکم هم خودش رو ما فوق انتقاد نمیدانست، حاکم هم خودش رو ما فوق شور و مشورت و موعظه حسنه نمیدانست. مثال دوم متعلق به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هست. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین خطبه ای داره در باره امر حکومت هست، خطبه 216 در نهج البلاغه، و امیرالمؤمنین این خطبه را در صفین ایراد فرمودن و در فرازهایی از این خطبه امیرالمؤمنین تأکید میکنه بر اینکه اساساً نقد پذیر هست و مردم رو به انتقاد از خودش و انتقاد از حکومت دعوت میکنه. یعنی امیرالمؤمنین اون کسی که برای شیعیان باید رفتارش حجت باشه، نه تنها مردم رو مجاز به انتقاد کردن از حکومت میدانه، بلکه خودش استقبال هم میکنه از انتقاد مردم. اجازه بدید چند تا فراز از خطبه 216 در نهج البلاغه رو برای شما عزیزان اینجا ذکر کنم. امام علی فرمود، خطاب به مردم: مبادا مرا ثنا گویید، آن هم برای این که حق خداوند را و حق شما را ادا کردم که تازه آن را هم به طور کامل ادا نکردم. با من بدان سان که با جباران سخن میگویید سخن مگویید، و چون و چیزی را از من پنهان مکنید، چنان که از خشم‌آوران پنهان میکنند، و آن تشریفاتی را که در برابر آن گونه افراد به جا می آورید در برابر من به جای نیاورید. در برابر من ظاهرسازی و ریاکاری و چاپلوسی مکنید و در گفتار و کردارتان مبالغه نباشد. حالا ما نگاه کنیم به وضع و روزی که شیعیان پیدا کردن، چقدر مبالغه، چقدر چاپلوسی کردن، و این برخلاف توصیه شخص اول در تشیع یعنی امام علی علیه السلام هست. و باز در فراز دیگری امیرالمؤمنین فرمود: گمان مکنید که شنیدن حق بر من گران است، و گمان مکنید که میخواهم بر من احترام و تعظیم نثار کنید. کسی که شنیدن حق و عرض داشت آن بر وی گران است، عمل به حق برای وی گرانتر خواهد بود. لذا از شما میخواهم دریغ مکنید که به من سخن حقی بگویید. از شما میخواهم دریغ مکنید که به من سخن حقی بگویید یا مشورت عادلانه ای عرضه دارید. من فی نفسه برتر از خطا نیستم. من فی نفسه برتر از خطا نیستم. من از وقوع جور یا ناحق در فعلم ایمن نیستم، مگر آن که خداوند که از من نسبت به من مالک تر است مرا حفظ نماید. ببینید این مثال ها نشون میدن که برخلاف روحیه مذموم تعبد و تقدسی که امروز در بین مسلمانان شایع هست، مسلمانان دوران اولیه حکومت رو مطلقاً یک امر مقدسی نمی دانستند. حاکمان رو مافوق از نقد و بررسی نمی دانستند. مسلمانان دوران اولیه حاکمان رو بشر عادی می دانستند و لذا ممکن الخطا، و چون حاکمان ممکن الخطا بودند شایسته بود که رفتار اونها همواره زیر ذره بین باشه، رفتار و کارنامه اونها مورد ارزیابی قرار بگیره، تا اگر خدایی نکرده رفتار اونها با معیارها و ملاکهای دینی سازگاری نداشته باشه، با عدالت همخوانی نداشته باشه، بلکه با تذکر به اونها امور اصلاح بشه و از فساد در اجتماع جلوگیری بشه. و مسلمانان اجالتاً با این موازین حرکت می کردن و بدون لکنت زبان و بدون ترس از حاکمان حرف رو بیان می کردن، حق رو می گفتن. و باید گفت که تقدس یافتن حکومت، تقدس یافتن حاکمان یک بدعت نامیمون و نامبارکی بود که از دوران بنی امیه و بنی عباس شروع شد و متاسفانه تا امروز هم گریبان مسلمانان رو گرفته. و این یک بدعتی بود که از اساس با روح تعالیم اسلام ناسازگار بود، از اساس با آموزش های قرآنی، با سنت پیامبر، با سیره امامان شیعی، با سیره صحابه و تابعین پیامبر اکرم ناسازگار بود. لذا میخوام این عرض کنم که بنابر رأی نوگرایان مسلمان، نقد قدرت و انتقاد از حاکمان برای اصلاح امور اجتماع که در دموکراسی مبنا هست با سنت مسلمانان هم سازگاری داره، با سنت حکومتی مسلمانان در دوران اولیه اسلامی هم همخوانی داره. لذا از این منظر باید گفت که اسلام با دموکراسی سازگار هست و میتواند دموکراسی خادم یکی از ارزش‌های اساسی ما مسلمانان هم باشه. و اما سومین قرینه‌ای که نوگرایان مسلمان در سازگاری دموکراسی با اسلام ارائه میکنن، مسئله شوراست. شورا در قرآن کریم بر او تأکید شده و شورا همون چیزی است که در دموکراسی خرد جمعی نامیده میشه. ببینید، شور و مشورت هیچگاه در خلأ صورت نمیگیره. برای شور و مشورت باید زمینه سازی کرد. یک پیش فرضی در امر شورا وجود داره. اون پیشفرض چی هست؟ این که اساساً حقیقت تاماً و تماماً در اختیار هیچ فردی نیست. هیچ کسی همه حق رو در انبان خودش و در چنته خودش نداره. به خاطر این که حق در نزد آدمیان پراکنده شده و پخش شده، باید آدمیان باب گفتگو با همدیگر رو باز کنن، با هم در این زمینه داد و ستد کنند، تعامل کنند. به عبارت دیگه در آنچه که راجع به امور جمعیشون هست با هم شور و مشورت بکنند. و لذا شورا چیزی نیست الا احترام گذاشتن به عقل جمعی، به خرد جمعی. و این همون چیزی است که در قرآن کریم فراوان بر او تأکید شده. شورا در قرآن کریم به عنوان یک اصل مهم به رسمیت شناخته شده، تا جایی که همونطور که عزیزان می دانن اصلا ما در قرآن کریم یک سوره ای داریم به نام سوره شورا. در آیه 38 در سوره مبارکه شورا این خطاب به مسلمانان صورت گرفته: و امرهم شورا بینهم، در کارها با یکدیگر مشورت کنید. یعنی خودتون رو عقل کل ندونید و به غلط نپندارید که هیچ فردی در اجتماع واجد عقل کل هست، بلکه همه آدمیان به حدی و به اندازه‌ای از عقل نصیب بردن و در همون اندازه هم باید در تصمیم گیری های جمعی مشارکت کنند. و باز در قرآن کریم این بار خطاب به شخص مرجع در اسلام یعنی پیامبر اکرم آمده. در سوره مبارکه آل عمران آیه 158 خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید: و شاورهم فی الامر، پیامبر در کارهایی که در حوزه عمومی است با مردم مشورت کن. این خطاب‌های قرآنی به وضوح نشون میدن که در اسلام تا اونجایی که به حوزه عمومی راجع هست اصل بر شوراست، یعنی تقدم دادن به عقل جمعی، تقدم دادن به خرد جمعی، رجحان دادن به عقل جمعی بر عقل فردی. یعنی همواره از منظر اسلامی عقل جمعی بر عقل فردی ارجحیت داره، هرچند که اون عقل عقل پیامبر اکرم باشه. و این نکته بسیار کلیدی و اساسی است. در نوبت‌های گذشته هم این مسئله رو توضیح دادم که تا اونجایی که به حوزه عمومی، به حوزه جمعی راجع میشه، خداوند از پیامبر خواسته بود که با مردم شورا کنه، با مردم مشورت و رایزنی کنه و این رو به عنوان یک سنت در بین پیروان خودش نهادینه کنه که اونها برای همه تاریخ در امر جمعی و سیاسی خودشون مبنا رو شورا و مشورت قرار بدن. ما در علم قانونگذاری، یعنی در علم فقه هم همین مسئله تأکید بر خرد جمعی رو داریم. عزیزانی که با علم فقه در اسلام آشنایی دارن لاجرم میدانن که یکی از ارکان فقه اسلامی چه در نزد شیعیان و چه در نزد اهل سنت اصل اجماع هست. اجماع یک رکن رکین در فقه شیعیان و فقه اهل سنت هست، یعنی در نظام قانونگذاری مسلمانان از همون روز اول مسئله اجماع وجود داشته. اجماع در معنای ساده خودش به این معناست که برای اینکه به یک حکمی اطلاق دینی بتوان کرد، باید اون حکم مورد تأیید اجماع صاحب نظران و اهل دانش باشه. یعنی اینطور نیست که به مجرد اینکه یک فقیه، یک مجتهدی نظر خودش رو مطرح کرد، نظر اون فقیه یا اون مجتهد یک حکم دینی باشه، بلکه ممکنه اون حکم زن و گمان اون فرد مجتهد باشه، اون فرد فقیه باشه و اون نظر برای اون مجتهد لازم الاتباع باشه و برای کسانی که از به او اقتدا میکنن لازم الاتباع باشه، ولی به هیچ وجه نمیتوان اون حکم رو یک حکم عام دینی تلقی کرد. برای اینکه یک حکمی بتوان اطلاق دینی بر اون کرد، باید اجماع صاحب نظران و اجماع اهل دانش نسبت به اون محرز شده باشه. حالا شما با این ضابطه نگاه کنید که ما اصلا چند تا حکم دینی میتونیم داشته باشیم. ما چند تا حکم داریم که اجماع صاحب نظران و اجماع اهل دانش در این زمینه نسبت به اون محرز باشه. حالا البته بنده دایه اینو ندارم که در فقه مسلمانان اجماع همواره رعایت می شده. باور بنده این هست که متاسفانه اجماع هرچند که در تئوری در فقه مسلمانان اهم از شیعه و سنی وجود داره، اما عملا کمتر اجماع صورت پذیرفته. یعنی بیشتر یه دکوریشن، یه دکوراسیون تئوریک بیشتر نیست، یک امر تزئینی بیشتر نبوده. و ای بسا اگر که اجماع به واقع در دستگاه قانونگذاری مسلمانان بهش عمل میشد، شاید ما یک فقه کامیابتری هم حداقل در حوزه عمومی میداشتیم. به هر حال در دستگاه قانونگذاری دینی مسلمانان از همون روز اول تکیه بر خرد جمعی بوده، تکیه بر عقل جمعی بوده. یعنی ما هم در مسئله شورا مسئله احترام به خرد جمعی رو میبینیم و هم در مسئله اجماع که در فقه مسلمانان آمده. دموکراسی هم در اصل و اساس ارجحیت رو به خرد جمعی میده، ارجحیت رو به عقل عمومی میده و این مسئله عقل جمعی، خرد جمعی که در دموکراسی مبنا هست، در اسلام هم به رسمیت شناخته شده و لذا دموکراسی به عنوان یک شیوه حکومتی، یک روش حکومتی که بر خرد جمعی استوار هست، میتواند خادم یکی از ارزش‌های اساسی ما مسلمانان هم باشه. و اما چهارمین قرینه‌ای که نوگرایان مسلمانان در سازگاری دموکراسی با اسلام ارائه میدن، اصل بیعت هست. اصل بیعت در ادبیات سیاسی مسلمانان از همون دوران اولیه وجود داشته، یعنی از همون دوران پیامبر اکرم، یعنی دوران مرجع اسلامی، بیعت به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شده بود. یعنی کسی که میخواهد بر صندلی حکومت بنشینه به نحوی باید رضایت مردم رو جلب کنه. البته مراد بنده این نیست که همواره حاکمانی که در کشورهای اسلامی حکومت می کردند اینها اعتنا می کردند به رضایت مردم، اینطوری نبوده. واقعا هم این هست که ما هرچه از دوران پیامبر اکرم فاصله می گیریم، می بینیم که این اصل بیعت بیشتر مورد بی‌اعتنایی قرار می گیره و در جایی به خصوص از دوران بنی امیه به این طرف اصلا بیعت دیگه در نظام حکومتی مسلمانان محلی از اعراب نداشت و بالکل مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته بود. ولذا این اصل مهم هیچ وقت پردازش بیشتری پیدا نکرد. اما وجود بیعت در ادبیات سیاسی اولیه مسلمانان حکایت از این میکنه که مسلمانان دوران اولیه قائل بودند به این که حاکم سیاسی باید به نحوی رضایت مردم رو جلب کنه، یعنی حاکم سیاسی نمیتواند بدون اذن، بدون اجازه و بدون رضایت مردم بر صندلی حکومت بنشینه. بعد قضا در دموکراسی هم اصل بر همین هست، یعنی کسانی که بر صندلی حکومت می نشینن اونها باید با اجازه صریح شهروندان این کار انجام بدن و شهروندان هم از طریق انتخابات اجازه حکومت رو به حاکمان می دن. و لذا باید گفت که اصل بیعت که از دوران اولیه اسلامی در ادبیات سیاسی مسلمانان وجود داشته، در دموکراسی هم به نحو دیگری به عنوان مسئله انتخابات لحاظ شده. باز مایلم اینجا در پرانتز عرض کنم، مراد بنده این نیست که حالا بیعتی که در سنت حکومتی مسلمانان وجود داره کاملا منطبق هست بر انتخابات یا به تعبیر انگلیسی یونیورسال سافرج، بلکه میخوام این عرض کنم که بیعت یک امری هست که با مسئله انتخابات در نظامات دموکراسی امروزی کاملا سازگار هست و این اصل میتواند مبنای مناسبی هم برای پذیرش دموکراسی از ناحیه مسلمانان باشه. لذا بنا به رأی نوگرایان مسلمان، دموکراسی به واسطه اینکه تأکید میکنه بر اینکه حاکمان باید رضایت شهروندان رو برای حکومت جلب کنن، خادم یکی از ارزش‌های اساسی مسلمانان هم هست و اون اصل بیعت هست. و اما پنجمین قرینه‌ای که نوگرایان مسلمان درباره سازگاری دموکراسی با اسلام ارائه میکنن این هست که اساساً احترام به رأی مردم، احترام به حاکمیت مردم عین عدالت محسوب میشه. در اسلام همونطور که میدانیم بالاترین ارزش اجتماعی عدالت هست. لذا وقتی که ما میخواهیم درباره سازگاری یک نظریه سیاسی با اسلام داوری کنیم، بهترین ملاکی که در اختیار داریم عدالت هست. آیا اون نظریه سیاسی عدالت اجتماعی رو توسعه میده یا در راه عدالت ایجاد سد و مانع میکنه؟ سوالی که ما امروز با اون مواجه هستیم این هست که آیا دموکراسی و جمهوریت یعنی حاکمیت مردم به توسعه عدالت اجتماعی کمک میکنه، خادم اون هست، یا اینکه در راه اون ایجاد صد و مانع میکنه؟ نوگرایان مسلمان معتقدند که اصولا جمهوریت یکی از مصادیق بارز عدالت محسوب میشه و برعکس پشت کردن به حاکمیت مردم مصداق بی‌عدالتی و ظلم هست. در گذشته هم دانش و هم اطلاعات در دست یک اقلیتی محصور بود و عامه مردم در بی‌سوادی بودند و برخی از فیلسوفان می‌گفتند که چون که عامه مردم بی‌سوادند، اطلاعات کافی ندارن، اگر اونها در حکومت دخالت کنن و اونها مورد مشورت قرار بگیرن، چیزی جز فساد به وجود نخواهد آمد، چرا که اصولا آن چیزی که از جهل بیرون میاد جز فساد نیست. اما امروزه دانش آموزی همگانی شده، آموزش و پرورش همگانی شده و حتی در سطح عالی هم ما میبینیم که تعداد کثیری از مردم به دانشگاه میرن و علم آموزی میکنن و از طرف دیگه ارتباطات عمومی و رسانه ها هم رشد فزاینده و فراگیری پیدا کردن، یعنی دسترسی به اطلاعات، دسترسی به اخبار و آخرین تحلیل ها در اختیار عامه مردم قرار داره. لذا عامه مردم برای حضور در حوزه عمومی و مشارکت در تصمیم گیری های جمعی ابزار کافی دارند، یعنی اونها هم دسترسی به دانش دارند و هم دسترسی به اطلاعات و لذا اگر ما ایجاد مانع کنیم از حضور مردم در حوزه عمومی، در حقیقت به عدالت پشت کردیم. اگر مانع بشیم از اینکه مردم مشارکت فعال در تصمیم گیری های جمعی داشته باشند با این عنوان که مردم صغیرند و نیاز به قیم دارند، یا اینکه اونها اطلاعات کافی ندارند، این محرومیت نوعی از استضعاف هست، یعنی ما جامعه رو از بهره بردن از عقول جمعی محروم کردیم، ما جامعه رو محروم کردیم از اینکه عقول مردم در تصمیم گیری های جمعی مشارکت داشته باشند. و همونطور که می‌دانیم در اسلام هرگاه که ما جلوگیری کنیم یا استفاده شایسته‌ای نکنیم از یک موهبت خدا داد، ناسپاسی کردیم. اون کسانی که ایجاد صد و مانع میکنن از اینکه عقل جمعی، خرد جمعی مبنای تصمیم گیری های عمومی باشه، اینها دارند ناسپاسی میکنن، اینها ناشکری میکنن، علاوه بر اینکه این کارشون مصداق ظلم هم هست، بی‌عدالتی هم هست. لذا بنا به رأی نوگرایان مسلمان، حاکمیت مردم و جمهوریت مصداق بارز عدالت در عصر حاضر هم محسوب میشه. لذا ما با تأسیس کردن به حاکمیت مردم و دموکراسی از یکی از ارزش‌های دینی خودمون هم در آن واحد داریم دفاع میکنیم. اجالتاً این ادله و قرائنی است که نوگرایان مسلمان درباره سازگاری اسلام با دموکراسی عرضه میکنند. بنا به رأی نوگرایان مسلمان، دموکراسی با اسلام کاملا سازگار هست و مسلمانان می توانند دموکراسی رو به عنوان نظام سیاسی حاکم بر جامعه های خودشون اتخاذ کنند و با این کار خادم ارزش های دینی خودشون هم هستند. وقتی که مسلمانان یک نظام مردم سالار پیدا می کنند، به هیچ عنوان اونها پشت به ارزش های دینی خودشون نمی کنند، پشت به دیانت خودشون نمی کنند، بلکه برعکس نظامی رو انتخاب کردند که خادم ارزش های اجتماعی دین خودشون هم محسوب میشه. امیدوارم که عرایزم در این چند برنامه درباره اسلام و سیاست برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.